الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
و تحقیق در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است برای خردمندان، آنان که ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیدند خدا را یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا، اینها را بیهوده و باطل نیافریده ای، پاک و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگهدار. یکی دیگر از نمونه‌های از اعجاز علمی قرآن اشاره این کتاب الهی به جاذبه بین کرات آسمانی است. قرآن در چند آیه به این موضوع پرداخته است. از جمله در سوره رعد آیه 2 می‌فرماید: خدا کسی است که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آنها را ببینند برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و زمام تدبیر جهان را به دست گرفت و خورشید و ماه را مسخر ساخت، هر کدام تا زمان معینی به سیر خود ادامه می دهند. او کار جهان را تدبیر می کند، آیات خود را بر روشنی بیان می کند، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. خداوند در این آیات به دلایل توحید و نشانه های خداوند در آفرینش می پردازد و انسان خاکی را در پهنه آسمان ها به تماشا وامی دارد تا این کرات با عظمت و نظام حرکت آنها را با دقت بنگرد و به قدرت بی پایان خداوند پی ببرد. این آیه می فرماید آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید برافراشت. مفهوم این سخن آن است که آسمان ستون هایی دارد، اما این ستون ها قابل رویت نیست. این تعبیر اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافع که همچون ستونی بسیار نیرومند ولی نامرئی کرات آسمانی را در جایگاه خود نگه داشته است. امام رضا علیه السلام در پاسخ کسی که درباره یکی از آیات قرآن سوال کرده بود به همین جمله از قرآن که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت اشاره کرد. آن حضرت برای روشنتر شدن معنای آیه فرمودند ستونهایی هست ولی شما آن را نمی‌بینید. این آیه از روی یک حقیقت علمی پرده برداشته که در زمان نزول قرآن حتی تا حدود 1000 سال بعد از آن بر کسی آشکار نبوده است، چرا که در آن زمان آرا و دیدگاه‌های مربوط به هیئت بطلمیوس بر محافل علمی جهان حاکم بود. طبق این هیئت آسمان‌ها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار داشتند و طبعاً هیچ کدام معلق و بیستون نبود، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت. ولی حدود 1000 سال بعد از نزول این آیات بر اثر پیشرفت علم نجوم، روشن شدن نظریه افلاک پوست پیازی به کلی موهوم و باطل است، بلکه واقعیت این است که کرات آسمانی هر کدام در مدار و جایگاه خود معلق و در حرکتند، به آن که تکیه‌گاهی داشته باشند. تنها چیزی که کرات آسمانی را در جایگاه خود ثابت نگه می‌دارد تعادل بین نیروی دافعه حاصل از گریز از مرکز و نیروی جاذبه است. در نتیجه این تعادل سیارات در مدار خود حرکت می‌کنند. این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی کرات آسمانی را در مدار خود نگه داشته است. در این زمینه حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده که قابل تأمل است. آن حضرت می‌فرمایند این ستارگانی که در آسمانند شهرهایی هستند، همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر، هر ستاره‌ای با ستاره دیگر با ستونی از نور مرتبط است. همانطور که از کلام آن حضرت پیداست ایشان برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه تعبیر ستونی از نور را در بین ستارگان به کار برده است. در این آیه بعد از بیان آفرینش آسمان‌ها می‌فرماید خداوند بر عرش استیلا یافت، یعنی حکومت عالم هستی را به دست گرفت. سپس از تسخیر خورشید و ماه سخن می‌گوید، یعنی خورشید و ماه مسخر و فرمانبردار او و در خدمت انسان و همه موجودات زنده هستند. آنها نور خود را سخاوتمندانه به هر سو پخش کرده جهان را روشن می‌سازند، بستر موجودات زنده را گرم نگه می‌دارند و سرچشمه انواع حرکت‌ها و برکت‌ها هستند. البته خورشید و ماه هم تا سرآمد مشخص کسی که برای آنها تعیین شده است به حرکت در مسیر خود ادامه می دهند. قرآن در آیه 41 سوره فاطر به حرکت دقیق و منظم زمین و کرات آسمانی در مدار خود و منحرف نشدن آنها از مسیر تعیین شده و عدم تصادم آنها با یکدیگر اشاره کرده است. در این آیه می خوانیم:
ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند، و هرگاه منحرف گردند کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد. او برد بار و آمرزنده است.
امروز این حقیقت بر همگان آشکار شده است که کرات آسمانی به آنکه به جای تکیه داشته باشند میلیون ها سال بلکه میلیارد ها سال در قرارگاه خود، یعنی مداری که برای آنها معین شده، در حرکتند، به آنکه کمترین انحرافی پیدا کنند. زمین نیز میلیارد ها سال است به دور خود و به دور خورشید در مسیری با نظمی بسیار دقیق که از تعادل نیروهای جاذبه و دافع سرچشمه میگیرد، میچرخد و سر به فرمان پروردگار دارد. آیه تأکید می کند که هرگاه کرات آسمانی و زمین بخواهند از مسیر خود خارج و منحرف شوند یا در آستانه زوال و سقوط قرار گیرند، خداوند آنها را از انحراف و سقوط نگه می دارد و در واقع کسی جز او قادر بر انجام این کار نیست. این حقیقت از سوی قرآن در زمانی مطرح شده است که مردم آن روزگار تصور می کردند که زمین صاف و مسطح و در جای خود ثابت است. آنها خود را مانند کسی فرض می کردند که در بیابانی پهناور و مسطح ایستاده است. چنین کسی هیچگاه به این فکر نمی کند که این بیابان وسیع به کجا تکیه کرده است، در حالی که عبارت خداوند کرات آسمانی و زمین را از انحراف و سقوط نگه می دارد خود به خود این معنا را می رساند که زمین تکیه‌گاهی ندارد و به جای متصل نیست و در فضای بیکران معلق و شناور است. در غیر این صورت منحرف شدن یا افتادن و سقوط معنایی نخواهد داشت. این نگرش قرآن در مورد زمین از اعجازهای علمی قرآن است که 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. این آیه این نکته را نیز یادآور می شود که خداوند فرمان روای بیچون و چرای آسمان ها و زمین است. به عبارتی نه تنها ابداع و آفرینش جهان کار خداست، بلکه نگهداری و تدبیر هستی نیز به قدرت اوست. به همین لحاظ آسمان و زمین و همه موجودات لحظه به لحظه از مبدا هستی فیض دریافت می کنند و اگر لحظه ای رابطه آنها با آن مبدا فیض قطع شود، سرانجام آنها فنا و نیستی است. قرآن در آیه 65 سوره حج نیز با این تعبیر که خداوند کرات آسمانی را نگه می‌دارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند، به حرکت منظم سیارات و عدم برخورد و تصادم آنها با زمین اشاره می‌کند. خداوند تدبیر کننده عالم هر یک از کرات آسمانی را در مدار خاص خود به گردش درآورده و نیروی دافعه آنها را معادل نیروی جاذبه قرار داده است تا هر یک در مدار خود به حرکت درآیند و تصادمی میان کرات رخ ندهد. از طرفی هم جو زمین را چون سپری مستحکم قرار داده تا سنگهای آسمانی با زمین برخورد نکنند و زندگی موجودات روی زمین مختل نشود. نه تنها تصادم کرات آسمانی با زمین بسیار ویرانگر و فاجعه آفرین است، بلکه مختصر انحراف سیاره‌ای چون زمین از مدارش نیز ممکن است فاجعه‌ای بزرگ به بار آورد. آری، این از نشانه‌های رحمت و لطف خداوند به بندگان است که این چنین گهواره زمین را امن و خالی از هر گونه خطر آفریده تا محل آسایش و آرامش جهانیان باشد. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان برنامه معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که همچنان همراه هستین با برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری. ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکنون با هم می‌شنویم.
ضربان
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. برنامه صحی و بهداشتی ضربان را میشنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با روزی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث‌های قبلی در زمینه رمضان و فریضه ارزشمند و انسانساز روزه گرفتن روی سلامتی و بعضی از مریضی‌ها صحبت و گفتگو داشته باشیم، چون می‌دانیم که بنا به حکم خداوندی مسلمانان در ماه مبارک رمضان در شرایط خاصی قرار می‌گیرند که باید طی ساعات طولانی روز از خوردن و آشامیدن پرهیز و اجتناب بکنند. بدون شک انجام این فریضه الهی اثراتی روی جسم ما میگذاره، خصوصا برای کسایی که یک بیماری و مریضی از قبل دارن، خب این اثرات ممکنه که جدی تر باشه. بنابراین در مورد بعضی از بیماران و بعضی از بیماری ها میخواییم با جناب دکتر صحبت بکنیم که امروز به صورت خاص در رابطه با بیمارانی صحبت میکنیم که مریضی گردن یا کلیه دارن. با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.
تشکر آقای دکتر از اینکه باز هم در این ایام مبارک و ماه رمضان وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا باز هم در این ایام خاص در رابطه با روزه و آثارش بر بیماری‌ها و مراقبت‌های بیماران در این ماه با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل در رابطه با بیماران دیابتیک یا اونایی که مریضی شکر و قند خون دارن صحبت‌های خوب و مفید ارائه شد که در ماه مبارک رمضان چه کار باید بکنن و توصیه های علمی مناسبی هم در این زمینه صورت گرفت و به بعضی از سوالات ضروری هم پاسخ داده شد. امروز در رابطه با یک طیف و دسته دیگری از بیماران می‌خوایم صحبت بکنیم که باید در ماه رمضان چیکار بکنن. اونایی که مریضی گرده یا کلیه دارن، حالا یا نارسایی و مشکل عملکرد و فعالیت گرده دارن یا سنگ گرده و کلیه دارن. آقای دکتر، می‌خوایم از اونایی شروع بکنیم که نارسایی کلیه یا از کار افتادگی گرده ها را دارن و دیالیز میشن. اینا در ماه رمضان چیکار بکنن؟
خدمتتون عرض کنم در ماه مبارک رمضان، چون از خوردن آب بیماران باید خودداری کنن، دچار کم آبی شدید میشن.
منه
که کلی هم خب چون بالاخره کارکرد اصلیش دفع مواد زائد و آب اضافه و همچنین خب مواد زائد همراه با آب دفع میکنه، بنابراین یک مقدار غلظت مواد زائد و مواد رسوبی در بدن افزایش پیدا میکنه.
بله.
بیمارانی که خب دیالیز میشن دچار نارسایی شدید کلیه هستن و کلیهشون کارکرد خوبی نداره، این افراد باید حتما از روزداری خودداری کنن، یعنی نمیتونن روزداری رو انجام بدن، که خب اینا اکثرا چون خوراکشون و نوشیدنشون مشکل هست روزداریشون براشون سخته.
کسایی که به مرحله دیالیز نرسیدن اما درجاتی از نارسایی کلیوی رو دارن، اینا باید چیکار؟
درجات خفیف نارسایی کلیه رو دارن، اگر کلیهشون خیلی کمکاری خیلی خفیفی داره، با نظر پزشک مربوطهشون و کنترل میزان کارکرد کلیه ها بر اساس آزمایشی که پزشک درخواست میده، امکان روزداری برای اینا ممکنه فراهم بشه. اما اونایی که دیالیز میشن و نارسایی فعال کلیه دارن، براشون روزداری سخت است.
خب کسی که پیوند کلیه شده، اینا تکلیفشون چیست؟
در مورد بیمارانی که پیوند کلیه شده و پیوند خوب هست و مدت زمانی از پیوندش گذشته و هیچ مشکلی از نظر خود کلیه نداره، کارکرد کلیهش خوب هست، کارکرد کلیه پیوندیش خوبه، هیچ مشکلی از نظر روزداری برای این بیماران نیست و میتونن روزه رو به طور کامل بگیرن، مگر اینکه بخواد مشکل ساز بشه در ادامه روزه داری.
خب آیا لازم است که اینا ملاحظاتی داشته باشن؟
ملاحظات باید حتما مصرف آب فراوانی در بین افطار تا سحر داشته باشن تا اون کارکرد کلیهشون حداقل کار رو انجام بده و اون میزان مواد دفعی رو حتما انجام بشه براشون.
آیا لازم هست که در طول ماه رمضان اینا معاینه شون؟
معاینه شدن یک بار اگه به پزشک مراجعه کنن و اون میزان کارکرد کلیهشون حداقل یک کراتین ازشون چک بشه، براشون خوب هستش که میزان کارکردشون ببینن در چه میزانی تغییر کرده. اما اگر هیچ مشکلی نداشتن، هیچ مورد خاصی برای ادامه روزداری در بیماران پیوندی نداریم.
با توجه به اینکه یکی از نگرانی ها در بیماران پیوندی است که ممکنه پیوند پس بزنه، روزه گرفتن شانس پس زدن پیوند رو افزایش نمیده.
روزداری با پس زدن پیوند هیچ مشکلی نداره که پیوند رو پس بزنه، که بخواد هیچ مشکلی نگرانی جای نگرانی در این مورد نیستش برای پس زدن خود کلیه پیوندی.
خب برسیم به بحث بیمارانی که سنگ کلیه دارن. بیماری که سنگ کلیه فعال داره و همراه با درد هست، تکلیف این بیمار با روزه گرفتن چی هست؟
به طور کلی بیمارانی که سنگ های ادراری دارن، یک مقدار روزه گرفتن براشون سخت است، به خصوص اگر سنگ ادراری در عرض 6 ماه اول، 6 ماهی که داشتن، دو تا سنگ دفع کرده باشن یا دو تا سنگ کلیه داشته باشن، یا در حال حاضر در بررسی‌های انجام شده سنگ داشته باشه و رسوب ادراری درشون فعال باشه، روزه گرفتن براشون سخت است و براشون واجب نیست، چون اینا ممکنه باعث تشدید بزرگ شدن سنگ بشن و مشکلات عوارض بعدی رو برای بیمار ایجاد بکنه. توصیه نمیشه در این بیماران که روزداری رو ادامه بدن.
خب ما
اما در بیمارانی که سنگهای کوچکتری دارن و فعالی و اون سنگ فعال نیست، با رعایت جوانب که حالا مصرف آب فراوانی در طی بین افطار تا سحر باشه، روزداری براشون مشکلی ایجاد نمیکنه.
بله. خب طبیعتاً کسایی که سابقه سنگ دارن، در واقع کلیه سنگ ساز دارن، در اینا هم ممنوعیتی وجود نخواهد داشت،
مگر اینکه سنگ فعال داشته باشن. حالا سابقه سنگ درست است، اما اگر سنگ فعالی داشته باشن در حال حاضر، ممنوعیت روزداری داریم برای بیماران.
دکتر سباریان پور، شما اشاره‌ای داشتید که بیماران کلیوی لازم هست که به میزان بسیار زیادی مایعات مصرف بکنن. تکلیف رو روشن بکنیم. وقتی میگید مایعات، منظور شما چی هست؟ آیا فرض بفرمایید که چای هم در این دسته قرار میگیره، آیا آب میوه هم در این دسته قرار میگیره، یا نه صرفا منظور نظر شما آب هست؟
خدمت رو عرض کنم، منظور از مایعات یا مصرف فراوان مایعات فرقی نمی کنه. حالا چایی، نوشابه و آب میوه، اینا جز مایعات مصرفی بیماران محسوب میشه. اما نکته‌ای که اینجا باید حتما تأکید داشته باشیم اینه که در بیمارانی که سنگ کلیه دارند، مصرف نوشابه های گازدار و نوشابه های کلاه، یعنی نوشابه هایی که سیاه رنگ هست، ممنوعه براشون. و دیگه اینکه مصرف قهوه، چای پررنگ براشون ممنوعیتی داره، چون اینا اگزالات دارن و اگزالات تقریبا سنگسازی ایجاد میکنه برای بیماران. پس بهتره مصرف مایعات فراوان، همون آب معمولی، از همه براشون بهتر هست، که حداقل مصرفی هم که ما براشون در نظر میگیریم 8 لیوان در طی 24 ساعت هست. حالا در این در ماه مبارک رمضان، چون زمان افطار تا سحر رو بهتره به طور ممتد این 8 لیوان تا 10 لیوان رو مصرف داشته باشن. میزان تقریبا 2 لیتر هست برای 24 ساعت.
آیا مایعات موجود در میوه ها و سبزی ها
و اینا همه جز اون 8 لیتر ببخشید جز اون 8 لیوان محسوب میشه؟ اما خب باید اون نکات رو حتما رعایت داشته باشن که چه نوع ماده نوشیدنی رو مصرف میکنن.
بله، خب خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
خب، ما می خواهیم که گفتگوی ما را با جناب دکتر حسین آریان‌پور، کارشناس امروز برنامه ضربان، متخصص محترم امراض داخله، ادامه بدیم. در بخش اول برنامه هم خب در رابطه با شرایط و مسائل مربوط به افراد با بعضی از با مریضی گرده ها یا کلیه ها صحبت کردن آقای دکتر، به خصوص اونایی که نارسایی و از کار افتادن گرده ها رو دارن که دیالیز میشن، یا اونایی که پیوند گرده شدن، یا اونایی که گرده ها و کلیه های سنگ ساز دارن و کلیه هایشان سنگ میسازه. خب در ارتباط مفصل صحبت شد که در ماه رمضان چه کار باید بکنن و در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن و در چه شرایطی نباید روزه بگیرن به خاطر مریضی و بیماریشان. آی دکتر، میرسیم به بحث امراض و مشکلات جهاز هاضمه و دستگاه گوارش که البته زیاد هم وجود داره. بعضیا التهاب معده دارن، بعضیا سوء هاضمه دارن، یا به ندرت هم بعضی ها ممکنه که زخم معده و زخم اثنا عشر داشته باشند. اینا در ماه رمضان چی کار باید بکنن؟ اگر در مورد ای بیمارا و مریضی هایشون با ما معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
به طور کلی به علت خب نخوردن مواد غذایی یک استراحت تقریبا کاملی به دستگاه گوارش اکثر افراد میدن و همچنین دستگاه گوارش منظورمون خود معده و روده ها و کبد و صفراست.
بله.
پس یک خوبی که ماه رمضان و روزه داری داره یک استراحت به سیستم گوارشی اکثرا داده میشه و تاکید ما پزشکان اینه که خب باید حتما همه افراد روزه رو بگیرن مگر در شرایطی که براشون واجب نمیشه و باعث ضرر و زیان به خود بدن و ارگان ها میشه. یکی از اون موارد بیماری های دستگاه گوارش هست که خب قبلا خیلی صحبت کردیم در مورد انواع مختلف بیماری ها، زخم معده و زخم اثناعشر. بیمارانی که زخم معده و زخم اثناعشر فعالی دارند با روزه داری این زخم ممکنه تشدید بشه و باعث دچار عوارضی در خود زخم بشه که از همه مهمتر ممکنه باعث خونریزی و نهایتا ممکنه باعث سوراخ شدگی معده یا اثناعشر بشه. در این بیماران توصیه میکنیم که روزه نگیرن، در بیمارانی که زخم فعال گوارشی دارن. و اگر روزه گرفتن، اصرار به روزه داری داشتن و هر وقت که احساس کردن دلدردهای شدید دارن یا استفراغ میکنن، حالا یک مقدار مشکلات گوارششون خیلی تشدید پیدا میکنه، حتما روزه رو باید افطار بکنن و به پزشکشون مراجعه داشته باشه. یک موردی هست در مورد بیماری های رفلاکس که قبلا هم صحبت کردیم، برگشت محتویات مواد غذایی به از معده به مری، رفلاکس که صحبتش شده قبلا. این در این جور موارد روزه داری برای این بیماران خوب هست، چون حجم مواد غذایی که خب استراحت گوارشی داده میشه و هیچ مواد غذایی نیست که بخواد برگشت داشته باشه، اکثر اوقات برای این نوع بیماران روزه داری خوبه، به شرطی که در موقع افطار از پرخوری جلوگیری کنن و حجم غذاشون و آب بین غذاها مصرف زیادی نداشته باشن، چون همین زمان ممکنه رفلاکس بیشتر بشه و عوارض بیماری رفلاکسی در این بیماران بیشتر ایجاد بشه.
بله. آقای دکتر، بیماران زخم گوارشی پپتیک اولسر که درمان شدند، علامت هم ندارند، دوا هم مصرف نمی کنن، در گذشته مشکل بوده الان درمان شده، تکلیف اینا چی هست؟ آیا روزه بگیرن یا نه؟
عین افراد عادی محسوب میشن و روزه داری براشون مشکل دار نیست، مگر اینکه با روزه گرفتن دچار عوارض یا برگشت اون مواردی که فرمودید بشه که باید به پزشک مراجعه بکنن و ببینن آیا اصلا دلیلش دلیل برگشت بیماریشونه یا نه مورد دیگه ممکنه ایجاد شده باشه. اما اون فلوداهه برای این بیماران روزداری براشون اشکالی نداره.
بله. ما طیف از بیمارا رو داریم که اینا مجبورن در طولانی مدت به خاطر بیماری های خاصی که دارن انسید مصرف بکنن، داروهای ضد التهاب غیر استرویدی مصرف بکنن که روی معده اثر میگذاره. گاهی دیده میشه که پزشکان همراه با این داروها داروهای دیگه تجویز میکنن برای محافظت از معده. تکلیف اینا در ماه رمضان چی هست؟ آیا انسیدشون رو قطع بکنن یا ای که اصلا لزومی نداره و میتونن بعد در همون شرایط روزه بگیرن؟ خب
اگر با حداقل داروی غیر استرویدی همون انسیدها بیماری درداشون کنترل هست که خب همزمان با افطار و سحر میتونن داروی انسیدشون به علاوه این داروی محافظی که یا فامیتینی یا پنتوبرازول داروی که پزشک تجویز کرده بر نظر محافظت گوارشی مصرف داشته باشن و در طول روزداری هم مشکل دار نخواد، مگر اینکه بیمار مجبور مصرف انسید در طول 24 ساعت باشه. اینجور موارد که خب اصلا به بیماری گوارششون ربطی نخواهد داشت و مجبور هستن که اون داروی انسید رو مصرف کنن و روزداری برای اونا باز نمیتونن بیمار روزداری داشته باشه.
بله. خب من یک سوال خیلی کلی مطرح بکنم آقای دکتر. بقیه بیماری های گوارشی مثل کسایی که سنگ کیسه صفرا دارن، کولسیستیت دارن، پانکراتیت دارن، کسایی که التهاب روده دارن، آیا مواردی بین اینا هست که لازم باشه نکات خاصی رعایت بکنن در زمان روزه گرفتن یا مجبور باشن که روزه نگیرن؟
خدمت میرسم که خب اینا همه بستگی داره که به شرایط بیمار و مصرف داروهایی که پزشک براشون تجویز کرده. بهتره اینجور بیماران ابتدای امر با پزشکشون مشورتی داشته باشن. اونایی که پانکراتیت دارن خب تقریبا روزداری براشون خوب هست، چون بله. یکی از درمانهای پانکراتیت، حالا یا پانکراتیت مزمن یا خدمت پانکراتیت حاد، خب پانکراتیت حاد که بالاخره به طور حاد ایجاد شده و خیلی رو اون بحثی نیست، در پانکراتیت مزمن چون حجم غذای کمتری رو در طی روزداری بیمار مصرف میکنه یک مقدار علائمش بهتر میشه. در مورد کولسیستیت حال حاد و مزمنشون باز بحثی هست که ممکنه کم آبی باعث ایجاد سنگ، حالا حتی در خود صفرا هم بشه، ممکنه در اینجور بیماران اگر سنگ به تنهایی در خود کیسه صفرا بدون علامت باشه بیماران مشکلی نخواهند داشت در اینکه روزه بگیرن. اما اگر سنگ فعال باشه و در حال حرکت و یا باعث کولسیستیت بشه، اینجور موارد روزداری براشون سخت است و امکان روزداری ندارن که انجام بشه.
دکتر سباریانپور، بیمارانی که دچار یبوست هستن یا بیمارانی که دچار اسهال هستن، تکلیف اینا چی هست؟ چه ملاحظاتی باید داشته باشن در زمان روزه گرفتن؟
یکی از مشکلاتی که بیماران در ماه مبارک رمضان دارن یبوست هست. حالا اونا که از قبل یبوست داشتن، تشدید یبوست یا ممکنه باعث یبوست در افراد حتی عادی بشه. به علتی که مصرف آب در ماه مبارک رمضان کم هست، امکان یبوست یا تشدید یبوست در بیماران رو داریم. پیشنهادی که برای بیماران میشه، پیشنهادی که خب برای کل بیماران یبوستی قبلا داشتیم، اینه که خب از مصرف، حتما مصرف فیبر زیادی در طی زمان بین افطار تا سحر، یعنی مصرف میوه حتما داشته باشن و مصرف روغن زیتون و خورشت آلو، به خصوص حالا به صورت خورشت آلو هم میتونن مصرف بکنن، که از همچین سالاد که خب فیبر فراونی رو داره که از ایجاد یبوست و عوارض یبوست که کاسته بشه. یبوست ممکنه باعث فیشر یا شقاق مقعد بشه و یا باعث خونریزی هموروئید یا بواسیر برای بیماران بشه. بهتره که حتما مصرف آب کافی و حالا یا فراوون در طی افطار تا سحر رو به بیماران توصیه میکنیم. در مورد اسهال هم خب یک نکته دیگه که این که بیماران از مصرف چای، بخصوص چای پررنگ و مصرف کاکائو هم پرهیز بکنن، چون این دو مورد باعث یبوست، تشدید یبوست میشه. این هم پیشنهادیه که به بیماران باید داده بشه. در مورد اسهال هم خب بیماران امکان داره، یک انواع مختلف اسهال داریم. یکی از موارد اسهال اسموتیک هستش که در اینجور موارد با نخوردن مواد غذایی
بهتر میشن،
اسهال بهتر میشه. حالا اگر بیمار دچار همچین اسهالی بشه، با نخوردن مواد غذایی اسهالش ممکنه حتی بهتر، یعنی با روزه‌داری در اینجور موارد اسهالش ممکنه بهتر بشه. اما به طور کلی اگر اسهال زیادی دارن و نمیتونن تحمل کم آبی رو داشته باشن و باعث حالا خشکی کل بدن میشه، امکان داره که روزداری براشون سخت باشه و دچار عوارض حاد اسهال بشن در اینجور موارد. اما مواردی که اسهال خفیفی دارن و به طور مزمن هست، روزداری میتونن روزه بگیرن به شرطی که مصرف مایعات رو در طی افطار تا سحر حتما داشته باشن.
بله، ما یک بحث بسیار جدی دیگه در ارتباط با بیمارانی داریم که دچار بیماری عفونی میشن. فرد سالمی است، در ماه مبارک رمضان یک بیماری عفونی میگیره، لازم هست که آنتی بیوتیک مصرف بکنن. اینا لازم هست که هر 6 ساعت، هر 8 ساعت آنتی بیوتیک مصرف بکنن. از طرفی هم خب بیمارا خیلی اصرار دارن که حتما روزیشون رو بگیرن. تکلیف اینا چی هست و آیا پزشکای ما شرایط را دارن که دواهایی را تجویز بکنن که به جای 8 ساعت فرض بفرمایید 12 ساعت مصرف شوه یا حتی 24 ساعت مصرف شوه و بیماری رو کنترل بکنن؟
این که خدمتتون عرض کنم، خب وقتی بیماری عفونی میگیره، ممکنه خاطر اون عفونتی که هست پزشک اجازه روزه رو نده به بیمار.
بله،
حتی مصرف آنتی بیوتیکش به کنار. چون بالاخره بدن ضعیف میشه
بله
با عفونتی که داره و ممکنه باعث ایجاد عوارض بیماری عفونی و یا ممکنه حتی تشدید اون موارد حاد عفونی بشه.
بله.
حالا اگه از اون بگذاریم و یک مقداری بیمار اصرار به روزه‌داری داشته باشه، بعضی از آنتی بیوتیک‌ها رو پزشک میتونه تنظیم بکنه، میزان دوزشون رو 12 ساعته یا افطار سحر بیمار مصرف بکنه. اما اگر هیچ جایگزین نداشت و مجبور به مصرف آنتی بیوتیک بود، هر 6 ساعت یا 8 ساعت بیمار دیگه نمیتونه روزه بگیره و باید حتما مصرف آنتی بیوتیک به طور کامل انجام بشه.
در واقع سوال ایست که ما در بعضی از آنتی بیوتیک ها این شرایط رو داریم که توانایی جایگزینی پزشک نداره و مجبور آنتی بیوتیک رو تجویز بکنه که هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت مصرف شه.
در این موارد که باید حتما بیمار آنتی بیوتیک مصرف بکنه و امکان روزه‌داری براش نیست.
خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، ما فرصتی نداریم که در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبانی که همراه هستین با برنامه‌های رادیو دری، انیس تنهایی در این لحظه تقدیم حضور شما خوبان می‌شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان جان، حالتان چطور است؟ در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی و از شما دعوت میکنیم که با مدت 15 دقیقه مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست گرگ دریا، نوشته جک لندن و مترجم این اثر جواد پیمان هست. این کتاب در انتشارات علمی فرهنگی چاپ و منتشر شده است. گرگ دریا رمانی از جک لندن نویسنده آمریکایی است که در سال 1904 منتشر شده و به سرعت با استقبال خوانندگان روبرو گشت. جک لندن در این رمان داستان روشنفکری به نام هامفری وان ویندن را بیان می کند که بر اثر غرق شدن کشتی اسیر گروهی ملوان خشن و سرپرستی شخصی به نام وولف لارسن می شود که او را با کشتی خود به دریاهای دوردست می برند. وولف لارسن مردی است بی اخلاق و خشن که قدرت بدنی زیادی دارد و در عین حال مانند خود جک لندن خود آموخته است و کتابهای زیادی خوانده است. داستان با ورود زنی به نام ماد بروستر که شاعر مشهوری است صورت دیگری می‌گیرد و هامفری که عاشق ماد شده در جزیره‌ای دور افتاده با همکاری او از پس ولف برمی‌آید. در رمان جک لندن بناخدای یک کشتی گرگ دریا می گفتند. او مردی ورزیده به نام ولف لارسن است و قدرت بدنی او به حدی است که همزمان می تواند با چند نفر مبارزه کند و آنها را شکست بدهد. و این رفتار وحشیانه ای با کارکنان کشتی دارد، تا جایی که در بخشی از داستان دو نفر از کارکنان کشتی به خاطر رفتار وحشیانه او بر او شوریدند و در دریا غرق می شوند. اما گرگ دریا چند ویژگی دیگر هم دارد و آن این است که با وجودی که به مکتب نرفته کتابهای زیادی خوانده و به بحث درباره ادبیات و فلسفه علاقمند است. او به طور کلی در زندگی فلسفه خاصی دارد. ماجرای رمان گرگ دریا از آنجا شروع می شود که جوانی به نام همفری ویدین که از خانواده مرفهی است با کشتی عازم دیدار دوستش می شود. ولی کشتی که با آن سفر را شروع می کند غرق می شود. و ویدین به وسیله کارکنان یک کشتی شکاری به نام شبح نجات پیدا می کند. ناخدای کشتی همان گرگ دریا که به ویدن اجازه نمی دهد که از کشتی خارج شود و از طریق کشتی دیگری روانه محل مورد نظرش شود، گرگ دریا ابتدا او را شاگرد یک آشپز عقده‌ای می کند. رفتار گرگ دریا به حدی وحشیانه است که ویدن هم مانند کارکنان دیگر کشتی به این نتیجه می رسد که باید او را به قتل برساند. در این میان اتفاقی رخ می دهد که ویدن را از افکار خشونت بارش جدا می کند. قضیه از این قرار است که کشتی شبح چند نفر را که در قایقی سرگردانند از آب می گیرد. در میان این افراد دختر نویسندهی وجود دارد که ویدن به تدریج به او علاقمند می شود و در عین حال از سوء نظر ناخدا به دختر می ترسد. ویدن متوجه می شود که تنها یک حریف برای گرگ دریا وجود دارد که همهن برادرش است. مردی وحشی تر از گرگ دریا که ناخدای یک کشتی شکاری بزرگ است. کشتی های دو برادر تقریبا همزمان به محل تجمع خوک های دریایی می رسند و آنجا درگیر رقابت با یک دیگر می شوند. یک شب ویدن دختر را در چنگال ناخدا گرفتار می بیند و به کمک او می شتابد. ویدن با این که می داند حریف ناخدا نیست، ضربه ای به سر او می زند و شانس می آورد که ناخدا دچار سردردهای مزمن و سختش می شود و ویدن و دختر را رها می کند. بلافاصله بعد از این ماجرا ویدن به این نتیجه می رسد که باید به اتفاق دختر که ماد نام دارد با قایقی از کشتی بگریزند. آنها برنامه خود را به سرعت عملی می کنند و پس از مدتی سرگردانی در دریا به جزیره می رسند. هنوز مدت کوتاهی از سکونت آنها در جزیره نگذشته که می بینند کشتی شبح، یعنی همان کشتی گرگ دریا، به ساحل می رسد. ولی در این کشتی جز ناخدا که نابینا شده کس دیگری نیست، چرا که برادر گرگ دریا توانسته بر او پیروز شود و کارکنانش را هم به استخدام خود در بیاورد. ویدن و ماد فرصت را مناسب می بینند که با کشتی شبح از جزیره فرار کنند، ولی همچنان از گرگ می ترسند، چرا که با وجود بیماری و نابینایی هر لحظه منتظر ضربه زدن به آنهاست. سرانجام آنها با وجود آزار و اذیت‌های گرگ دریا کشتی را تعمیر می کنند. بیماری گرگ دریا هم در این مدت پیشرفت می کند. او به تدریج فلج می شود و تمام توانایی‌های جسمی و حسیش را نیز از دست می دهد و سرانجام هم می میرد و به وسیله ویدن و ماد در دریا دفن می شود. جمله کوتاه از متن کتاب گرگ دریا را برایتان می‌خوانیم. زورمندان ناتوانان را می‌خورند که نیروی خود را حفظ کنند. خوشبخت‌ها پیش از همه می‌بلعند و بیش از همه حرکت می‌کنند. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم که در بخش بعدی با همکارم خانم نرگس بهرامی همراه شوید. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، امروز با یک خبر جالب با شما هستیم. چند سال است که کتابخانه های متفاوتی در برخی نقاط دنیا تأسیس شده و شما در آنها کتاب هایی به روال سایر کتابخانه ها نمی بینید. شما اگر به این کتابخانه ها مراجعه کنید، به جای کتاب می توانید یک آدم را که داوطلبانه آمده است را انتخاب و به عنوان کتاب زنده به داستانش گوش دهید. بله، کتاب در کتابخانه زنده یک شخص واقعی و زنده است که به خاطر ویژگی های فردی، حرفه‌ای، نژادی، اجتماعی، وضعیت سلامت یا حتی وضعیت مذهبی خاص خود به حاشیه رانده شده و از طریق بحث کردن و گفتگو با خوانندگان گفتگو میکند. موضوعاتی مانند به دنبال سرپناه بودن، کسی که قبلا معتاد بوده، زندانی سابق و یا یک کشیش میتوانند عنوان یک کتاب در کتابخانه زنده باشند. نخستین کتابخانه زنده دنیا سال 2001 در دانمارک ایجاد شد و شمار این نوع کتابخانه ها که به آنها هومان لایبرری گفته می شود روز بر روز در حال افزایش است. از مهمترین موضوعاتی که باعث جذابیت این نوع فرهنگ مطالعه شده است، ارتباط مستقیم خواننده و نویسنده یا راوی در یک زمان و در یک مکان است. خواننده کتابخانه زنده کسی است که می‌خواهد درباره یک موضوع خاص اطلاعات بیشتری به دست آورد و کتابدار فردی است که بین یک کتاب، فرد واقعی و یک کتابخان ارتباط برقرار می‌کند. سومریان نخستین کسانی بودند که دستاوردهای بشر را با هدف حفظ آن برای نسل‌های آینده ثبت کردند. سومریان کسانی بودند که به کتاب نقش اختصاصی دارند که تا امروز با آن در ارتباط است. بدین معنا که دستاوردهای فرهنگی و فناوری انسان را پاس دارد و پاسخگوی اهداف قانونی و آموزشی و دیگر نیازهای روزانه او باشد. شنونده های عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
مانی جان، بله؟ اون سونو رو بده عزیزم.
بیا عزیزم.
ممنون.
میگم چه به هم میایید آقا.
بله،
ایشون خانمم بود که رفت.
آه.
به من میگفتش که خانمتون خیلی دوستتون داره. انشالله خبریه. میدونید عکس جوونای دیروزو که هنوز حال و هوای اول چلچلی تو سرشونه باید قاب کنن بزنن رو بیلبوردای شهر. خیلی به هم میایید. با این سن و سال هنوز شما ایشونو میارید دکتر.
واقعا فکر میکنی ما به هم میایم؟
بله، کاش خانم منم از خانم شما یاد بگیره. هنوز هیچی نشده، نشسته اینجا از علاقه که به شما داره به خانم من گفته. خانم شما رو میگم.
واقعا؟
بله، میشه بعد از مطب در خدمتتون باشیم. ما باید از شما یاد بگیریم.
خسته نباشی.
ممنون. بازو بسته کردن چهار تا لاستیک خیلی سخته. ولی دیگه وقتش یه مکانیکی بزنم. حالا که تو تئاتر پول نیست از مکانیکی میشه یه ارتزاق کرد. آی خدا جون، از کتوکول افتاده. دیشب که بازشون کردم برام راحت تر بود تا الان که بستمشون.
منو نداشتی چی کار میکرد؟
حالا نمیدونیم اون بر چه خبره. مانی و لیلا چی کار کرد؟
وای خدا به خیر بگذرونه.
میگم نگاه، چند تا خواب آور تو چای مامانم حل کردی؟
فقط دوتا، ولی دوزش بالا بود. نمیدونم چرا تا حالا بیدار نشده.
بابا همینطور توپ در کنی بیدار نمیشه.
وای سورا، وقتی یاد خودم میفتم که دیشب با چه التماسی تونستم برم خونه بالازاده و چایی ببرم براش، شرمم میگیره. ولی امیدوارم همه چیز خوب پیش بره.
یه چورتی بزنم.
سوراب جان.
جانم.
تاریخ تئاتر جهان میدونی یعنی چی؟
یعنی امتحان شنبه.
و میدونی که چند صفحه؟
حالا.
و میدونی که فرداش اجرا داریم و تو واقعا دیگه وقتی براش نداری؟
فعلا بذاریم نمایشنامه رو تحلیلش کنیم تا بعد.
تحلیلش که خیلی کردیم، وقتی اجراست.
خب پس من برای قبل از اجرا یه چرتی میزنم. به خدا دیشب نتونستم بخوابم. نگاه
سهراب، بشین درس بخون. مگه من تونستم بخوابم؟
خدایا خدایا خدایا، اصلا بریم رو مرحله بعد. من بابا رو بیدار میکنم، تو هم برو سراغ مامان.
تا حالش هم دیر شده، رفتم. مواظب باش.
خیلی خب.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری. از اطفال نازنین گلهای باغ زندگی دعوت میکنم در این لحظه شنونده خوب ما باشن با شنیدن برنامه شاپرک.
نامتا بهترین سرآغاز، بی نامتا نامکی کنم باز. ایادتا مونس روانم، جز نامتا نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خندوله و شیرین زبانا، مهربانا و نازنینا، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال دوست داشتنی و خوب، و سلامی هم داریم به شما کلانه عزیز، شما پدر و مادره مهربان. روزتان بخیر. چی حال دارین خنده ی خاله؟ حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی که همیشه جور و سلامت و شاد باشین. وزیر سایه کلانه عزیز، روزهای خوبی را تجربه کنین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه هم هستیم. و برنامه خودتان شاپرکم خیلی خیلی خوش آمدین. دوسته قندم، انشالله که نماز روزهایتان، کارای خوبی که در این ماه عزیز انجام میتین مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته باشه. میخواییم براتون یک پیامک بخوانم، اما قبلش شماره پیامکم میگم. برای دوستهی که در افغانستان هستن 07 9 4 7 1 7 1 4 4، و اطفال قندی که در ایران صدای ما را میشنون این شماره پیامک ماست 3 3 0 8 2 0 2 2 6. بعد از یک فاصله پیامک امروز میخوانم. و اما پیامک امروز که از طرف سمیه جان، دختر خوب و نازنین است که در شهر مشهد هم زندگی میکنه. سمیه جان نوشته کده که خاله جان سلام، روز نمازتان قبول. تشکر عزیزم. خاله جان، من از پارسال که با سن تکلیف رسیدم روزه خود کامل میگیرم. خیلی روزه گرفتن و ماه مبارک رمضان خوش دارم و برای کلگیم دعا میکنم. سمیه جان، انشالله که روز نمازت قبول باشه. چیکار خوبی میکنی که به این ماه عزیز بر کلگی دعا میکنی؟ و تشکر که با برنامه خودت شاپرک هم این پیامک را روان کردی. رمضان همه قسم که میدنین همه مسلمانان روزه میگیرن، همه کسی که به سن تکلیف رسیدن. در این ماه عزیز ثواب کارای خوب ما بیشتر از ماهای دیگه است. مثلا کسی که روزه دار هست، حتی استراحت کردن و خوابیدنش عبادت حساب میشه. البته اینم بگویم که شما اطفال قندی که به سن تکلیف نرسیدین جگرخون نشوید، چون اگه شما با پدر و مادرتان کمک کنین و کارای خوب دیگه انجام بتین، مثل یاد گرفتن قرآن کریم، مثل صلوات فرستادن، اینا ثواب است که شامل شما هم میشه. خب دوستای عزیز، میفهم که خودتان نمایش خوش دارین. همراه ما باشین و در بخش بعد نمایش برنامه امروز شاپرک بشنوید.
کجا رفته بودی علی جان؟
رفته بودم خانه مادر کلان. به به، چه خیزه این مزه داری جان که نبود مادر کلانم. اگه تو می بودی، آخ آخ آخ، خیلی خوب بود. امره هم دیگه خوردیم، خیلی مزه داد.
تو چی گفتی؟ امره هم دیگه غذا خوردین؟
بله.
یعنی چی امره هم غذا خوردین؟
خب من وقتی که رفتم پدر کلانم و مادر کلانم سر دسترخوان شیشته
خب
چاشت میخوردن، باز مام شیشتم امرهشون خوردم. مگه بد است؟
گمش که گپای الهی نزن علی، ماه رمضان است. ماه رمضان غیر از اطفال مثل خودت دیگه کلانا نان چاش نمیخورن، اونا روزه هستن، وقت افطار غذا میخورن.
ولی مادر کلانم و پدر کلانم غذا میخوردن. باور کنید گال من رفتم اونجا، من آن خوردم امرهشون.